دولت مردان مجلس باید تصمیم بگیره و این از وضعیت این چنینی در بیاره و به یک وضعیت مطلوب انشالله تبدیل بکنه.
انشالله. خیلی ازتون ممنونم آقای
کوسنی عزیز. باشین.
آقا ما با توجه به
من میخوام این عرض بکنم ما هم انشالله خواهیم دید در آینده نه زیاد دور خواهیم دید که اقتصاد ما هم نمونهشو من بگم تو همین دولت قبلی در رابطه با بخش رسالا همین عرض کنم به شما واکسنی که تهیه شد ببینید چجوری برخورد کرد متاسفانه. اما این دولت جدید که اومد اصلا اینقدر وارد کرد چرا هم تولید کرد هم وارد کرد دشمنان دیدن که اصلا یا کشورهایی که میترسیدن دیدن ما اصلا چون تولید کردیم گفتن پس اصلا حالا عقب نیفتیم بیان بهشون بدیم که بالاخره دیگه خودشون بیشتر از این. پس اینجاست که ما این توانمندی رو داریم بلوب و نمی کنیم میگیم واقعا میتونیم کارهای بزرگی بکنیم. نمونهش توی دفاع مقدس با دست خالی تونستیم دشمن رو کاری بکنیم که از کرده خودش پشیمون بسه.
زنده باشید آیه کوسری. من صحبتهای شما رو هم که الان فرمودید من یه جور جهاد تبیین تلقی میکنم که حالا اصلا من سعی کردم سوالات متعددی بپرسم حتی فکت هام رو هم از کلام خود از اتاقا آوردم که پاسخ شما رو در این باره بشنوم به این اجازه که شما هم دارید جهاد تبیین میکنید به این معنا که ما تو حوزه هایی که رهبر معظم انقلاب و اراده حاکمیت پشتش بوده موفق بودیم تو حوزه هایی که چندگانه و چند دستگی بوده متأسفانه موفق نبودیم. خب اگر اینجوریه چه لزومی داری که انتخابات صورت بگیری در کشور؟
نه اتفاقا ما میخوایم کاری بکنیم که قانون اساسی دقیقا پیاده بشه. چون ببینیم قانون اساسی یک معیار به تمام معنا برای همه مردم ایران است.
خب
پس اینجا هستش که قانون اساسی ما میگیم دولت ها مجلس قوه قضاییه اینها هر کدوم مستقل اختیار دارن که کارهای به اصطلاح خودشونو در چارچوب وظایفی که براش خودشون مشخص کردن به اصطلاح باید این کارها رو دقیقاً انجام بدن. اتفاقا ما میخوایم به اصطلاح حالا شاید یه چیز این جمله رو من بگم یه ذره سنگین باشه اما عیبی نداره ما میخوایم اتفاقا صدها هزارها انسان و مدیر قوی درست بکنیم نزدیک به صلاح به رهبری باشن و رهبری اینو میخوان مقام معظم رهبری اینو میخوان میگن که کار باید دست خود مردم باشه کار باید دست خود مسئولین باشه
درست.
خود ایشون که ایشون انقدر کار داره که جهان اسلام رو باید اداره بکنه باید به صلاح خیلی از کشورها رو به صلاح خطبهی بکنن جهتبهی بکنن و لذا اینجاست که به صلاح نه اینو ما نگیم که رأی‌گیری رو نمیخوان. نه خیر رأی‌گیری میخوان مردم اتفاقا صاحب اصلی انقلاب هستن صاحب اصلی این نظام هستن صاحب اصلی این مملکت هستن و خودشون باید بهترین رو انتخاب بکنن که انشاءالله به امید خدا خودشون آثار به اصطلاح اون انتخاب خودشون رو در عمل هم ببینن.
خیلی ممنونم از آقای کوسری عزیز براتون روزی توفیق میکنم و خدا نگهدار.
سلامت باشین موفق باشین خدا حافظ.
سی و چهار دقیقه و چهل ثانیه از ساعت 12 رو پشت سر گذاشتیم با مجله خبری تحلیلی رویداد. همراه با شما همیهنان عزیز و ارجمند هستیم. به شماره پیام کوتاه ما 301035 پیام بدید و یا به تلفن 2786-1035 تماس بگیرید و درباره موضوعات مختلف مطرح شده در برنامه نظر بدید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید این برنامه هم به طور زنده و مستقیم گوش بدید از طریق سایت رادیو گفتگو صفحه برنامه رویداد و دیوار مخاطبان هم میتونید درباره این برنامه اظهار نظر بفرمایید. رادیو گفتگو رو گوش میکنید مجله خبری تحلیلی رویداد و پیش از گفتگویی که الان میخوام تقدیمتون بکنم با جناب آقای کوثری، سردار اسماعیل کوثری گفتگو کردم درباره موضوع جهاد تبیین. اما جناب آقای جلیل سالاری، مدیر عامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و معاون محترم وزیر نفت روی خط ارتباطیمون هستند، میخوان درباره بنزین صحبت کنیم. تو ایام نوروز بعد از 2 سال کرونا مصرف بسیار زیادی در حوزه قیمت بنزین صورت گرفت، روزانه بیش از 100 میلیون لیتر، و اگر کار اینجوری به ادامه پیدا بکنه ما بایستی بریم بالشگاه جدید بزنیم یا قیمت بنزین رو بالا ببریم. ببینیم واقعا پیشنهاد کارشناسان در زمینه چی هست. آقای سالاری خدمتون سلام و وقت بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، برای قبولی تا
خیلی متشکرم. آقای سالاری، این مصرف بالای 100 میلیون لیتر مقطعی بود دیگه یا نه واقعا یه هشداری به ما میده؟
خب قطعاً هم به اصطلاح مصرف که خب طبیعتاً با این روندی که ما تعداد خودروها رو اضافه میکنیم، عملاً هم اون تبصره 11 که تو برنامه سوم بود تعداد خودروهای فرسوده به موازات تولید خارج میشد. عملا ما انباشت خودرو داریم و سطح مصرف بالا و هم در بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی چون اقدامی نشده، خب طبیعتا شرایط به اصطلاح مقدار کرونا هم برطرف شده، رو این جد مصرف انرژی تو این بخش افزایش پیدا کرده.
خب من بله میفهمیدید.
روند افزایش هم خب یه روندی که تو این ایام خب ما تقریبا نسبت به سال گذشته میانگین از 25 اسفند ماه تا همین 14 حدود 25 میلیون لیتر روزانه افزایش بنزین داشتیم. خب بله، قابل توجهی هست. در حال حاضر هم خب روند مصرف ما نسبت به سال گذشته رشد بالای 12% هست. خب این رشد، باز این روند رشد، خب طبیعتاً هم به لحاظ تأمینش ما در آینده خب طبیعتاً دچار مشکل هست.
آینده یعنی کی آقای سالاری؟
آینده خب اگر ما هم با توجه به تراز تولید مصرف داریم با همین روند رشد داشته باشیم، خب به شرایط در یه بازه زمانی کوتاهی بالاخره دچار مشکل
میشیم. نه، این بازه زمانی مهمه آقای سالاری. یعنی مثلا ما بایستی یه سرمایه‌گذاری سنگینی بکنیم، یه چیز شبیه مثلا پتروشیمی خلیج فارس دوباره بسازیم، یا اینکه نه میشه مثلا با چند پتروپالایشگاه یه جورایی این افزایش مصرف رو جبران کرد؟
حالا نگاه پتروپالایشگاه رو ما تو بحثم دو تا نکته داریم که بحث تکوین زنجیره ارزش هستش که تو کشور خوب هم نگاهی که مقام معظم رهبری رو این قضیه دارن، هم بالاخره دولت تو این قضیه مورد توجه هستش، هم به لحاظ بازده اقتصادی و تامین بخشی از نیاز کشور هست و توجه به اقتصاد دانش بنیان هستش. تو این جهت خب ما عمده طرح توسعه اون رو تو بخش پالایشگاهی الان میریم به سمت رفتیم به سمت پتروپالایشگاه دیگه. بله. که بخشی در واقع چون تکمیل زنجیره تو حوزه پتروشیمی عمدتا مبتنی بر تولید فرآورده‌های نفتیه، یعنی از پایه در واقع فرآورده‌های نفتی میشود اون زنجیره تکمیل کرد. در حوزه گازی این زنجیره خیلی قابل تکمیل نیست، بنابراین چون مبتنی بر بحث فرآورده هست ما زنجیره مجموعه پالایشگاهی رو در واقع به نوعی تلفیق کردیم با حوزه پتروشیمی.
درسته.
در روی این بحث هستش که خب هم چون یه سری مجوزهایی رو در گذشته تخصیص داده شده بود، از طرف دیگه خب نیاز کشورمی هستش که تو حوزه جلوگیری از خام‌فروشی اقدام بشه، هم بخشی از تامین نیاز داخل باشه. خب پیشنهادی رو از مجموعه دولت به مجلس محترم ارائه شد.
صحیح.
و امسال هم خب در قانون بودجه توی تبصره 1 تا اومده که اجازه ای دادن، چون استحضار دارید که در راستای 344 در واقع بخش دولتی در واقع مجاز اجازه حضور در بحث به صورت توسعه صنایع پایین دستی رو نداشت و بخش پالایشی رو اینجا این اجازه داده شد که با مشارکت بخش‌های خصوصی ما بتونیم در واقع پالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای رو مبتنی بر در واقع تولید مواد پایه پتروشیمی از حالا منابعی که حالا با مشارکت بخش خصوصی هستش، هم منابع داخلی هستش، هم از محل تحویل نفت خام به پیمانکارا هستش.
درسته.
این تر رو انجام بدیم که خب این مطالعات ما انجام دادیم.
بله.
و از محل این قضیه هم تقریبا 35% تقریبا خروجیش میشه محصولات پتروشیمی، پایه پتروشیمی که قبلا در واقع تو حوزه پالایشگاه ما وجود نداشته و امروز این اتفاق خواهد افتاد. خب روی این دست هستش که خب این موضوع رو داریم اقدام میکنیم، مطالعه میکنیم، انشالله که بتونیم این رو عملیت اجرایش برقرار کنیم. ما تلاش هم برای این هستش که ما از حوزه دانشمندی داخل استفاده کنیم، بخش دانشیشو از مجموعه حالا داخل کشور، هم دور از پژوهشگاه سند در مجموعه دیگه که در واقع در داخل کشور بومی کردن این دانش فنی رو، این دانش فنی رو از داخل کشور استفاده.
آقای سالاری من عدد میفهمم، میدونید یعنی مثلا میگم که آقا 100 میلیون لیتر تو اید بنزین مصرف شد روزانه،
بله،
این آیا مقطعی بوده یا باید نگرانم باشیم؟ شما وقتی میفهمید 12% رشد سالانه، یعنی که ما قیمت بنزین رو از آبان 98 که بالا بردیم، بله، یعنی اصلاح کردیم و اون اتفاقات افتاد، بله، قاعدتاً چشممون ترسیده دیگه، برای اینکه خب به حال باید سرمایه اجتماعی تقویت بشه نه اینکه تضعیف بشه. خب قیمت بنزین رو نمیتونیم دست به اصلاح بزنیم مگه یه فرایند تقریبا یک ساله کار کنیم به مردم بگیم، مثل همون هدف بندسازی 11 سال 89 به بعد که اجرا کردیم، چیز شبیه اونو باید انجام بدیم اگر بخوایم قیمت مثلا انرژی رو اصلاح بکنیم، که اینم خیلی کار سختی تو شرایط فعلی. خب اگر نتونیم این کارو بکنیم باید سرمایه گذاری کنیم، سرمایه گذاری اتفاقا باید تو حوزه دانش بنیان بکنیم که اشاره هم کردید جناب علی. ببینید الان تحریمیم، شرایط تحریمی باعث میشه سرمایه وارد کشور نشه، سرمایه های داخل هم به دلیل مکانیزم های غلط پولی و مالی در دولت که از گذشته بوده الان هم هنوز رفع نشده، حالا شاید در مسیر حساب باشیم، اتفاق نمیفته. این ما رو حتما نگران میکنه و شما رو نگران میکنه توی زمینه. به من عدد بدید آقا چقدر سرمایه گذاری میخواد تا این نگرانی ناشی از افزایش 12% مصرف تبدیل بشه به یک حالت بهینه و سیف سلامت؟
ما عمده قضیه رو ببینیم، ما هر چی که به سمت در واقع ساخت پالایشگاه بریم، نگاه عمدتا به سمتی است که ما خام فروشی رو کم کنیم، صادرات رو بریم به سمت صادرات.
بله الان پالایشگاه خلیج فارس چقدر طول کشید ساخته بشه؟
تقریبا یه حدود 8 سال تقریبا طول.
چقدر سرمایه گذاری شد؟
سرمایه گذاریش نزدیک حدود 4.2 میلیارد یورو هزینه شد.
خب الان اولین شرکت بورسیه دیگه، یعنی بیشتر این درآمد بورسی رو اون شرکت داره دیگه. خب اگه ما الان شروع کنیم یا اگه از گذشته شروع کرده باشیم، کی میتونیم این نگرانی که شما با عدد و رقم برای ما توضیح دادی رو رفع کنیم؟ اصلا شده نیست این کار؟
ببینید پالایشگاه رو بخوایم در حد ظرفیت بسازیم، چون بنا بر اساس نفت خام هستش، طبیعتاً این یه بازه زمانیه، اگر همه شرایطش مناسب باشه در واقع بازه زمانی 4 تا 6 ساله طول میکشه.
درسته.
بعد
اجرا بشه. فکر دیگه ای کرد دیگه.
بله، از طرف دیگه با توجه به اینکه مصرف بنزین در داخل کشور در سال گذشته در حدود میانگین در واقع حدوداً 86 میلیون لیتر بنزین بوده، یعنی ما اگر این رشد رو سنواتی بخوایم 10-15% ببینیم، خب طبیعتاً توی 2 سال آینده این تراز منفی خواهد شد.
بله.
و این ضرورت داره که ما بخش بهینه سازی مصرف انرژی رو اولویتی قرار بدیم، چون ما یک کشور هست که در واقع تو حوزه شدت مصرف انرژی در همه بخش‌ها بالا هستیم.
بله بله.
حالا یه اقداماتی که در حوزه ما ضرورت داشته بتونیم در واقع در حوزه وزارت نفت مجموعه حالا پالایش بخش انجام بشه، ما سعی بر این کردیم که مکانیزم‌ها رو تغییر بدیم. بله. مثلا تو چرخه الان حمل و نقل سوختمون و جابجایی سوختمون اومدیم تمرکز کردیم بر خطوط، شبکه خطوط.
بله.
که بتونیم در واقع جابجایی جاده‌ای رو کاهش بدیم، هم تبعات زیست محیطیش کم بکنیم.
بله.
هم دسترسی رو اضافه بکنیم، هم هزینه ها رو ببریم پایین، هم مصرف سوخت کاهش بدیم.
یعنی از خودروسازی در واقع پشیمون شدید که مثلا اونا رو ببرید سمت اصلاح؟
خودروسازی هم ما در ناوگان خودمون با اقدامات و تسهیلاتی که گرفتیم، حالا ناوگانی که در اختیار در واقع شرکت‌های حمل و نقل طرف قرارداد با مجموعه هستن، سن خودروها رو اومدیم جوانسازی کردیم، یعنی یه قرارداد 45000 خودرو رو بستیم،
خدای دست دوم وارداتی دیگه
بتونن خودنه هم خودروهای در واقع ما با ماموت و مجموعه دیگه قراردادی بستیم که اونا بتونیم واگذار کنیم، که در واقع هم ترکیب ناوگان رو اصلاح کنیم هم سن ناوگان اصلاح کنیم.
این چقدر کمک میکنه به مثلا بینی‌سازی مصرف، این اقدامات که الان بهش اشاره کردید آقای جسالی؟
این اقدامات رو ما هم بر موجود تامین اعتبار خوبی هستش که برای به اصطلاح بازپرداخت هزینه ما هست که مفته تفسیر 12 استقانون رفت موانع تولید اومده، خیلی کمک میکنه. و تو همین بخش رو که عدد حساب بکنیم روزی در واقع 4-5 میلیون لیتر کاهش مصرف داریم تو این اتفاقات اگر این دو تا خط ما
بله. یعنی به جای سرمایه گذاری کردن تو این زمینی که الان مشکل هست بریم سمت بهینه‌سازی مصرف، یا اینکه نه همزمان با بهینه‌سازی مصرف فکر سرمایه گذاری هم بیفتیم؟
بله، فکر سرمایه گذاری رو از این نگاه داریم که ما بتوانیم در واقع ارزش افزوده ایجاد کنیم و نگاه رو به سمت صادرات بریم دیگه. درسته. و تکمیل زنجیره و ایجاد اشتغال هستش که بله. از همه ظرفیت استفاده بشه، ولی به موازاتش خب طبیعتاً یعنی شما اگر با رشد در 10% و 15% رو بخواید داشته باشین، شما هر یکی دو سال باید یک پالایشگاه بسازید و تامین نیاز کشور رو بکنید. زمشته. و از طرف دیگه یه روزی به این اتفاق به این شرایط میفتیم که ما کل نفت خام داخل کشور رو به جای ببریم صادرات، باز بریم تو چرخه حمل و نقل داخلی مصرف بکنیم و اینجا در واقع تبدیلش میکنیم به سوخت و سوخت سوزی کنیم. نگاه ما این هست که ما سود محوری بریم نه به سمت سوخت محوری.
یعنی
این هدف گذاری که ما الان کردیم، هدف گذاریم سود محوری و تکمیل زنجیره هستش. ولی اگر قرار ما این سوخت رو بیاریم دوباره بریم به اصطلاح تبدیل به سوختش کنیم بعد سوخت سوزی کنیم، خب طبیعتاً ارزش افزوده به کشور ایجاد نمیشه، زمینی که با سیاست های قیمتی که امروز در داخل کشور هستش بر اساس این داریم در واقع عرضه میکنیم داخل کشور، خب اختلاف این قیمت با قیمت های بازار جهانی هم بسیار بالاست. خب طبیعتاً همون حالا در هدفمندسازی و این بحثایی که ما از طریق هوشمندسازی داریم انجام میدیم که حالا سیاست های غیر قیمتی هستش که بتونیم در واقع مدیریت بکنیم چرخه عدم در واقع قاچاق سوخت رو
بله.
و این با توجه به اختلاف قیمتی که ما در داخل کشور با کشورهای همجوار داریم.
درسته. و اون وقت اون بخش از حاکمیت، اون سامانه ها، سازمان ها، نهادهایی که باید کنار شما باشن برای مدیریت بهره‌وری یا مدیریت مصرف، خلای قانونی نداریم برای که اونا همراهی کنن شما رو؟
در ببینید در همه بخش ها بالاخره یه تکالیفی تو بحث به اصطلاح قوانین حالا هوای پاک اومده که اونها به نوعی تکلیف هست، یعنی هم توی صنایع ساکن هست هم اونایی که توی شرکه حمل و نقل هستن. طبیعتا تو بخش هم خودرو باید ما روند به سمت کاهش بریم، یعنی تو حوزه خودروها هم به این سازی انجام بشه. آنچه در مجموعی ما بود ما سیاست جایگزینی هم انجام دادیم. به عنوان مثال ما بحث سی ان جی رو خب تو کشور ما یه حدود 20 میلیون لیتر معادل سازی کردیم تو این بخش انجام دادیم، خب این خیلی کمک کرد به این قضیه، تونستیم حتی واقعا این تامین رو در واقع به نوعی انجام بدیم و این تراز رو مشکل رو حل کنیم، ولی خب این پایدار نیست. تو بخش صنایع هم به همین ترتیب ببینیم ما در بخش نیروگاهی خب بالاخره راندمان های نیروگاهیمون پایین هست، نیاز هست بشه تو اونجا یه نوسازی و بازسازی بشه.
درسته.
ما همین امسال رو مجموع در واقع سوختی که حدودا نزدیک حدود حالا گاز و برآورده بریم یه عدد به حدود 87 تا 90 میلیارد به اصطلاح لیتر معادل سوخت مایه مصرف شد. خب این عدد رو شما در یه قیمت حالا قیمت های نفت 100 دلاری رو نمیگم، قیمت های نفت های 50-60 دلاری در 3-4-5 سنت حساب بکنید ببینید چه ارزش افزوده تو کشور بود اگر این میره به سمت صادرات و صرف در واقع زیرساختای کشور میشد.
آقا یه سالی ممنون از توضیحات ارزشمندتون. فقط به عنوان آخرین سال و ممنون میشم اگر کوتاه پاسخ بدید. من میفهمم شما چی میگید، حتی دارم که شنونده هامون هم متوجه میشن شما چی میگید، اما به عنوان آخرین سوال و یک سوال کلیدی این که اگر تحریم ها برطرف نشه مجموعه این سیاست گذاری ها و اقداماتی که شما ازش صحبت میکنید آیا اصلا موفق میشه یا نمیشه؟
بین سیاست های به نظر من خیلی سیاست ها ارتباطی به مسئله تحریمی که داخل کشور ندارم.
مثلا این نباید اجرا بشه.
سیاست ها رو ما تو بخشای داخل امکان اجراش رو هست، یعنی ما این حرکت هایی که خودمون تو مجموعه انجام میدیم
بله.
یعنی ما الان طرحایی که به نوعی به اصطلاح پیش بینی کردیم هیچ کدومش حتی سعی کردیم که به بودجه به اصطلاح دولت هم ارتباطی
نه اصلا شما ماموت رو اشاره کردید، مگه خودگذاری ماموت مگه تحریمش برطرف نشد از سوی آمریکا یا که شما الان میتونید این سیاست رو اعمال بکنید؟
خب حالا تو حوزه ماموت هم ببینید بخش عمدش رو یا ما مجموعه خودروهای دیگه‌ای که داریم تو داخل کشور داره یه بخشش تولید میشه، بخشش هم یعنی عمدتاً الان تو کشنده‌ها هستش، تو بخش دیگه هستش که ما
دوست.
به نوعی به تو امکان تولید داخل رسیدیم. بحث اصلی هستش که ما تو چرخه حمل و نقل باید یه مدیریت رو داشته باشیم یعنی یه تداوم داشته باشیم تو سن ناوگانمون، تو جابجاییشون و توی این بحثای تبصره‌ای که الان تو قانون بوده احیا بشه. یعنی ما خودرویی که وارد چرخه حمل و نقل میشه بالاخره کشور با جاده‌های ظرفیتی داره متناسب با اون بخشی از خودروی فرسوده خارج بشه.
درست.
که ما این توازن رو داشته باشیم، ضمن اینکه بحث بهینه‌سازی رو ما توی بحث تولیداتمون در الگو قرار بدیم. ما یه بحثی رو داشتیم روی 16000 چون حدوداً همین بخاریایی که تو داخل کشور هست حساب کتاب کردیم، این عددی که در واقع ما اگر این رو فقط جایگزینی بکنیم معادل در واقع یه سوخت نیروگاه هم هستش. یعنی اینا داره اتفاقی که میفته.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
جناب سالاری عزیز خیلی ازتون ممنونم، براتون روزی موفقی هست.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه. شب
بخیر.
خب به موضوع آخرم میخوام بپردازیم. قبل از اون بگم که با آقای سالاری گفتگو کردم، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش و فرآورده‌های نفتی، درباره اقدامات عاجل، حالا یا ایجاد پالایشگاه جدید تولید بنزین یا و تنوع بخشی به سبد سوخت، یا اینکه بهینه‌سازی مصرف، توضیحاتشون رو شنیدید. اینجا رادیو گفتگوست. به سامانه پیام کوتاه ما پیام بدید 30000 1035 و تلفن ما 2786-1035. خب جناب آقای دکتر آصفی رو خط ارتباطیمون هستند، سفیر محترم اسبق ایران در فرانسه. مشهورن آقای آصفی از سخنگویان وزارت خارجه هم بودن و سخنگوی خوشروی وزارت خارجه معروف بودن اون زمان که سخنگو بودن. الان رو خط ارتباطی می‌رسن، می‌خوام در مورد انتخابات فرانسه با ایشون صحبت بکنیم، دوئلی که بین آقای مکرون هست و ماریل لوپن برای فتح الیزه. آقای دکتر آصفی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت استوری جناب دکتر راسف عوامل برنامه شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم. ان شاء الله طاعات قبول و این ایام ما رو هم دعا بفرمایید.
خیلی ممنونم، ملتمس دعای خیرتون هستیم. البته
زنده
باشید آقای دکتر. احتمالاً اواخر حالا میگیم مثلا روحاد ریاست جمهوری در فرانسه برگزار بشه برای یک دوره 5 ساله، اما چرا تعبیر میکنن به دوئل بین دو حزب در فرانسه، وقتی که حزب مغلوب بلا فاصله بعد از اینکه شکست بخوره، حداقل تجربه اینو نشون داده، میاد و میگه که ما تلاشمون رو کردیم اما شکست خوردیم، کمک میکنیم حزب پیروز کار رو جلو ببره. تو این شرایط چرا الان تعبیر دوئل میکنن؟ آیا ربطی به شرایط فعلی جهانی، مثلا جنگ روسیه و اوکراین داره؟ آیا تاریخ اروپا در حال تغییره و احزاب فکر میکنن بهتر از حزب دیگری میتونن تأثیر گذار بشن، به همین خاطر این در جنگ بالا گرفته در انتخابات ریاست جمهوری، یا چیز دیگری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من همه نیست که شما فرمودید. ببینید انتخابات آتی که داره برگزار میشه یه ویژگی داره که آدم های دروش و وزنه های جدی تو این انتخابات نیستن. ما قبلا در انتخابات گذشته وزنه های مطرحی همیشه بودن.
بله.
یه مقدار به لحاظ شخصیتی این انتخابات کاریزماتیک نیست.
بله.
لذا به این ادبیات رو میارن. البته همونطور که شما فرمودید فضای جنگی اروپا این حالت احساس و موضوعات هیجانی رو بیشتر کرده.
خوب.
وگرنه بر اساس اون چیزی که آدم میبینه، آمارها، نظرسنجی ها، آقای مکرون ظاهرا پیروز انتخاباته. حالا دور اول نه، دور دوم.
درست.
چون در فرانسه هیچ وقت دور اول حداقل من ذهنم یاری نمیکنه هیچ رئیس جمهوری در دور اول انتخاب نشده.
بله.
یکی از دلایلش اینه که تعدد کاندیداها هستش.
بله.
و این تعدد کاندیداها آرا رو پخش میکنه. الان بر اساس نظرسنجی هایی که وجود داره مکرون مثلا دور اول 23% داره و دو تا خانم رقیب اصلی ایشون هست، خانم والری پکرسه و خانم لوپن
درست.
چه خانم پکرسه یه خورده از لوپن جلو افتاده
درست.
نظرسنجی ها 17-16 به نفع خانم پکرسه هست. ببینید به هر حال این ادبیات و این جور هیجان دادن به انتخابات برای اینه که لابد مردم رو هم پای صندوق ها بکشونن، چون آقای ماکرون علی‌رغم این که داره پیروز میشه بر اساس نظرسنجی ها و روی کاغذ، کارنامه خیلی موفقی نداشته. ایشون با شعار پنج سال گذشته با شعار اروپا قدرت اروپایی و اینکه اروپا سرنوشت خودش رو در دست بگیره به عنوان اولین قدرت جهانی مطرح بشه اومد، حتی در جشن پیروزی خودش سرود اتحادیه اروپا رو خواند. ببینید ایشون دنبال احیای اقتصاد اروپا بود، نشده. یعنی تو این زمینه کارنامه قابل قبولی نداشته. در زمینه مسائل اقتصادی، مسائل بیکاری، مسائل تبعیض بین رنگین پوستا و فرانسوی ها، مسئله حاشیه نشینی، کارنامه درست درمونی رو ما شاهد نبودیم.
با این حال از بقیه جلوتره،
با این حال داره پیروز میشه.
درست.
یعنی میخوام ببینید در اونجا سر نخواستنا دعواست، یه همچین حالت هاییه. حالا باید دید انتخابات چجوری مشارکت وجود خواهد داشت.
درسته.
خانم پکرس از یه سال پیش حملات خودش رو به آقای مکرون شروع کرد، یعنی معلوم بود برنامه داره. هدف خودش رو هم قوانین سختگیرانه تر نسبت به مهاجرت و مسائل امنیتی
درست.
و کاهش بدهی های فرانسه که خیلی هم زیاد شده
بله.
قرار داد. البته خانم لوپن همونجوری هم که شما تو صحبتتون به عنوان یکی از رقبا گفتید، اینم یه آدم ملیگرای شدیدی هست.
پدرش هم رهبر حزب بود،
اصلا پدرش که خیلی افراطی بود. بله اون ژان ماری لوپن بود.
بله.
پدرش که ایشون هم خیلی تندرو بود.
بله.
و خانم یعنی دختر خانمشون هم همونطور هست.
درست.
یک شانسی که آقای مکرون داره اینه که در میان مخالفین تفرقه خیلی زیاده، یعنی مخالفین خیلی
درست.
متفرق هستن. این شانس های مکرون رو زیاد میکنه.
درست.
هر کی رئیس جمهور بشه شرایط سختی اونجا خواهد داشت.
درست.
موضوع اوکراین،
درست.
موضوع روسیه، شرایط بد اقتصادی که به وجود میاد و البته همه کاندیداها و آقای مکرون دارن از شرایط در روسیه سوء بهره برداری سیاسی میکنن، یعنی شرایط رو رادیکال میکنن، تند میکنن برای اینکه کیسه رأیشون رو پرتر کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر صفی عزیز. خیلی دلم میخواست درباره برجام مثال از شما بکنم، اونطور دوستان دارن بالبال میزنن که وقت نداریم و به حال به لحظات
زنده باشید. دادی برجام وقت هست
بله. در سر فرصت ایشالا با هم صحبت میکنم.
بله زنده باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ملتمس برای
خیلی شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکرم که رویداد رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
خب دوستان و یاران همراه، لحظاتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه انشالله. در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. بدانید و آگاه باشید که تنین خوش هوای اذان از گلدسته‌های شهرمون تهران در ساعت 13:07 خواهد بود و به گوش خواهد رسید. از همه شما عزیزان در این لحظه های روحانی التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس